سنگی که سنگ بنایی که شهید سلیمانی گذاشته یک سنگ بنای برنامه ایست، در واقع یک کار زیربنایی ایشون شکل داد که با نبودی ایشون، گرچه عرض کردم شهید سلیمانی رو ما نداری، مسیر و راه شهید سلیمانی هم در حوزه امنیت و هم در حوزه اقتصاد و قوت خودش باقی است و امیدوارم توسعه پیدا بکنه.
آقای قاسمی، همین الان پیش از اینکه جناب عالی روی خط ارتباطیمون بیاید، آقای دکتر شاکری رو خط ارتباطیمون بودن، به نکات خیلی دقیق و ظریفی اشاره کردن در حوزه پیوند امنیت و اقتصاد و همین سنگ بنایی که شما ازش صحبت کردید و بهش اشاره کردن و گفتن خب حالا که ایشون یه همچین سنگ بنایی گذاشته ما خوبه که بیایم روش کار کنیم. گفتن خب کار نمی کنیم، یعنی همچین اتفاقی الان نمی افته، دست کم تو عراق، دست کم تو حوزه کریدورهای انرژی الان اتفاق نمیفته. حالا این تحلیل آقای شاکری، شما بالاخره الان تو میدان کار هستید، واقعا رو این زیربناهایی که شما ازش صحبت کردید، دست کم تو عراق، تو سوریه داره کار میشه، الان سوریه در حال بازسازی است. ما همونقدر که شهید سلیمانی نقش خاتمه جنگ رو داشت، نقش خروج داعش رو در منطقه داشت، الان ما داریم کار میکنیم رو اون زحماتی که او کشید یا نه، دیگران دارن میدان رقابت رو از دست ما میگیرن.
ببینید قطعا کاری که داره صورت میگیره حتما میشه به نظر من بیش از دو برابر امروز افزایش پیدا کنه. این نیازمند یک بستر در واقع روان اقتصادی است. اگر در حوزه اقتصادی فقط بخوایم حرف بزنیم، طبیعتا بستر لازم میخواد که دولت مسئولش است. البته اقدامات خوبی صورت گرفته، ولی به نظر من کافی نیست. این میتونه با برنامه ریزی دقیق‌تر و بیشتر میتونه حجم مبادلات اقتصادی بین ما و عراق و بین ما و سوریه شکل بگیره. نگاه کنید در سوریه بر اساس برآوردی که دوستان سوری دارن، برای بازسازی و زیرساخت‌های سوریه بیش از 400 میلیارد دلار در حقیقت هزینه یا در واقع باید سرمایه گذاری بشه. در عراق هم تقریبا یک عددی حالا مشابه این اونچه که من اطلاع دارم. این در بقول اقتصادیون یه لقمه بزرگی است که خیلی دارن دورش میترکن.
بله.
ما هم باید اقتصادمون و سازماندهی اقتصادیمون برای در واقع شرکت در بازسازی این دو تا کشور به خوبی و با برنامه‌ریزی دقیق شکل بگیره که این نیازمندی در واقع حمایت‌های دولت است. ان شاءالله بتونه افزایش بده و ما سهم زیاد بیشتری رو از بازسازی در واقع حضور در بازسازی سوریه و عراق داشته باشیم. البته هنوز بازسازی سوریه به اون معنایی که گفته میشه که حالا خارجی ها حضور دارن هنوز خوب شکل نگرفته به دلال متعددی، ولی لازمه این یک برنامه ریزی به حضور بیشتر ما.
خیلی متشکرم. حالا این دولت که دیگه گذشت آقای قاسم، فکر میکنم این که میفرمایید به دولت بعد برسه دیگه، الان تقریبا ماهای چند ماهی مونده، 5-6 ماهی مونده این دولت تموم میشه. حالا برنامه راهبردی که این دولت داره، نمیدونم واقعا نکاتی که شما گفتید در این دولت اتفاق میفته تو این چند ماهی باقی مونده یا خیر.
ببینید زمان قیمت نداره. یه ضرب المثلی ما داریم در ایران که میگن زمان طلا است. امروز زمان طلا قیمت داره ولی زمان قیمت نداره. ما نباید فرصت ها رو از دست بدیم. حالا دولت به هر حال بخش باقی مانده دولت این تلاش رو باید بکنه که این حجم مبادلات رو افزایش بده، بازارها رو در واقع توسعه پیدا کنه. به هر حال دولت جدید هم قطعا باید نگاهی پر انرژی تری میتونه اون ادامه بده.
متشکرم آقای منصورستان قاسمی، براتون از این موفقیت میکنم آقای قاسمی عزیز.
خواهش میکنم،
شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ. زنده باشید. خدا حافظ.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنید ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شهادتی، ما ملت امام حسینی.
بله، این منی که حاج قاسم میگه من حریف شما هستم، نه نیروهای مسلح، من حریف شما هستم، این من همون قدرت خوشخیمه. این همونه که وقتی توی همایش وارد میشه میبینن یه فرزند شهید رو از روی صندلی بلند میکنن که خودشون بشینن، میگن آقا چرا فرزند شهید رو بلند کردید؟ حرمت داره. منی که برای فرزند شهید اینجوری میکنه، منی که اون بچه یتیم شهید رو در آغوش میکشه و اشک او رو پاک میکنه، این اون منه که میگه من حریف شما هستم. و وقتی انسان این من رو میشنوه به خودش میواله و افتخار میکنه که چنین خاکی، چنین انسان بزرگی رو تربیت کرد، پرورش داد و به منصه ظهور رسوند و جهانی شد. و افسوس، و افسوس از این منها که حفظ نشدن برای کشور عزیزمون ایران. جناب آقای دکتر سید امیر حسینی، از دوستان قدیم حاج قاسم، از اعضای محترم اتاق بازرگانی، دبیر محترم سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق، خاطره‌های بسیار شنیدنی از شهید حاج قاسم سلیمانی دارند و توسعه تجارت با عراق و همکاری با حاج قاسم. آقای دکتر حسینی سلام بر شما.
شنوندگان عزیز، تو از ادب و احترام، سلام ادب و احترام دارم و تسلیت میگم سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی رو، و ممنونم که فرصتی فراهم شد تا از سایر عباد حاج قاسم گفته بشه، چون من میبینم شبکه‌های مانر یا شبکه‌های ماهواره‌ای در تلاش میکنن که بگن حاج قاسم سلیمانی کسی مثل بن لادن، مثل ابو بکر بغدادی، یا مثل رهبران داعش بوده که حالا بالاخره با آمریکا شاید مبارزه می‌کردن، ولی بالاخره رهبر صرفا نظامی امنیتی بوده. در صورتی که واقعیتش این است که درسته که مسئولیت مسائل امنیتی نظامی منطقه تو سوریه، لبنان، عراق، یمن، جاهای بحرانی افغانستان به حاج قاسم سپرده شده بود، ولی این نیست که واقعا اینا ایشون واقعا نگاهش نگاه نظامی امنیتی بود. روکرد بالاخره ایشون مسئولیتش اونجا بود، ولی تش دنبال توسعه روابط اقتصادی بود. اونا هر جا رفتن، ابوبکر بغدادی و داعش و بن لادن هر جا رفتن، نابودی و مرگ برای اون کشورها آوردن و نابود کردن هرچی بود. در حال که حاج قاسم هر جا رفت تلاش کرد که با کمک خود مردم اونجا، با کمک نیروها، با اعتماد، با سازماندهی، با استفاده از توان مردم محلی، با کمک نیروهای ایرانی، مردم اونجا رو توانمند کنه، بازسازی کنه و استقلال و آزادی برای کشور آورد. واقعا خیلی نامردیه که بخوان کسی سرداری مثل حاج قاسم سلیمانی رو فقط بخوان در یه بُعد نظامی امنیتی ازش اسم ببرن.
زنده باشید. آقای حسینی، شما هم با او همراه و توزیع تجارت با عراق همدل بودید، هم همشهری شما بود، هم خاطرات بسیار زیادی از شهید حاج قاسم سلیمانی دارید.
بله،
شما...
من شو چیز نداشتم که خیلی، واقعا چون ما بچه های بعد از انقلاب دو گروه شدن، یه عده رفتن در سپاه پاسداران، ما رفتیم سهم ما بود بریم جهاد سازندگی. من هم موقع در کرمان رفتم بعد از انقلاب جهاد سازندگی، چند وقت منطقه نهرون کهنوز بودم و در یه عملیات موفق شدم که اونم که حالی شانس ما بود اصلا جنگی صورت نگرفت، آزادی حسینیه و قبل از عملیات خرمشهر بود که من رفتم لشکر سالارها، پیوستم به دوستان و یه فتح بدون درگیری نصیب شد. ولی خب من از آن موقعی که انواع خاصم کسی با حاج قاسم نمیشناخت و یه تیپی بود سارالله و اغلب فرماندهان و یاران نزدیک حاج قاسم که یه نمازی هم لب رودخونه فرات میخونه، اسم میبره شهید محمدی، اینا همه بچه های رفسنجان بوده.
زنده باشین
یاران حاج قاسم و لشکر حاج قاسم، فرمانده هاش بچه های رفسنجان بودن که همه شون بهشون به نیکی یاد
میشه.
حاج قاسم مرتب برای مادرهای بچه ها حاج قاسم پسر خودشون میدرسن، مرتب با حاج قاسم در تماس بودن، ایشون مراجعه میکرد و با خانواده ها واقعا
عیاب. آقای دکتر حسینی، من که حالا شما رو میشناسم میدونم که دارید تواضع میکنید، اما حالا به حال اون چه ما از شما شنیدیم یا شنیده ها کسیم رو من عرض کردم، به حال شما تواضع میفهمید، اشکال نداره. آقای دکتر حسینی عزیز، ما روابطمون با عراق کمتر از 1 میلیارد دلار بود، یعنی 0.9 میلیارد دلار بود.
بله.
این رقم رو با تلاشی که حاج قاسم در ایجاد امنیت در این کشور کردن و شستن داعش، شستن داعش خبیث از این کشور، در تجارت با ایران به ده ها برابر افزایش دادن. یه میدار در این باره برمون صحبت کنید، چون اولین باری عدد رو شما گفتید جایی.
بله خواهش کنم. ببینید گفتم با رویکرد نظامی اینکه میتونید دنبال اهداف سیاسی باشی، با یه رویکرد نظامی امنیتی یه جایی وارد بشی، دستاورد داشته باشی، دستاورد بری بهش کار سیاسی بکنی. ولی به اصطلاح آج قاسم هدفش این بود که دنبال کار اقتصادی و اتحش بکنه. ما داریم تلاش میکنیم، داریم به اصطلاح هزینه میکنیم، داریم شهید میدیم، ولی حداقل شما بری روابط پایدار کنه. اگر روابط اقتصادی، روابط سیاسی معلوم نیست پایدار بمونه، ولی روابط اقتصادی اگر پایدار بشه این روابط همیشه ماندگار خواهد.
بله.
و لذا امنیتی که ایجاد کرد خودش بسیار بستر اساسی بود، سازماندهی که کرد به اصطلاح شاید کمتر کسی ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران رو مثلا پایه‌گذارش حاج قاسم بود، از اینا حاج قاسم میداد. بعدش هم بلد این که اعتقاد داشت از همه ظرفیت رو استفاده کنه، اومد به هماهنگ کرد که آقای ستاد باشه زیر نظر معاون اول رئیس جمهور. خب معلوم بود که فرماندهیش و کارهای به اصطلاح اساسیش ایشون داشت، راهبردیش با خود ایشون بود. اون ستاد ارتباط پایگیری کرد که روابط مردمی شکل بگیره. خود اون ستاد ارتباط چقدر برای عراق واقعا برکت داشت که همه میگن، نه که فقط از ایران، خیلی از کشورهای دیگه دنیا اومدن کمک کردن و ارتباط بازسازی شد. خودش سالانه 10 میلیون توریست داره برای عراق میاره. اصلا شما کربلا نجفی که الان میبینی با کربلا نجفی که 15 سال پیش 10 سال پیش بود اصلا قابل قیاس نیست، از تعداد هتل، از تعداد امکانات و توسعه در حرم ها داده شده. یه کاری که بالاخره عراق میتونست سرزمینی بود که خیلی همه کشورهای همسایه بالاخره هم اصل رقابتی بود، همه روی عراق نظر داشتن دیگه. اصل تبلیغاتی خیلی میتونست برای ما تنگ بکنه. خب اومد کمک کرد، اون سازمان به اصطلاح تلویزیون اسلامی رو تو عراق پایه‌گذاری کرد و بالاخره تعداد شبکه‌های تلویزیونی یا شبکه‌های رادیو تلویزیونی خودمون که توسعه پیدا کرد. اینا راهبردایی بود که ایشون با اون نگاه استراتژیک داش همه چیز رو با هم پیش می‌برد. جنه بود که فقط ایشون به دنبال اهداف نظامی بود. یه کمک کرد که بالاخره ما در محیط آمریکایی‌ها، گفتن آمریکایی‌ها مثلا با این همه که اشغال عراق بود به طرف اونها، عراق در سمود بالاترین حد روابطشون با عراق 1.2 میلیارد دلار صادراتشون بود.
بله.
ولی وقتی تا 10 میلیارد دلار نفت از عراق می‌خواد، ولی عملاً نتونستن در بازار عراق کاری انجام بدن. یا همین بازگشایی مرزهای کشور، زیر ساختهای مرزی، برای هر گشایش یه مرز چقدر احتیاج به راهسازی بود، احتیاج به سازماندهی بود، احتیاج به استقرار همه نیروها بود، عراق راضی کردن بود، امکانات رفاهی برای پرسنلی که در مرز میخوان در سومار و در چذابه و در چون همه این بازارش ها مستقر بشن، واقعا چیزی نبود که فکر کنه حال دولت میتونه تصمیم میگیره فردا میگن شدن. برای تک این مرزا که ما امروز 17 تا گذرگاه مرزی با عراق داریم از عوامل اصلی برتری ما بر رقبا هست. من گفتم ترکیه 400 سال در عراق حضور داشته و بیلبخ مال عراق بالاخره بابت عثمانی اونجا حکومت میکرده، اصلا بعدا حاکمهاش حاکمهای عثمانی بود، ولی یه مرز زاخور رو داشته. اخیرا بالاخره اومده تو جریان کرونا اومده یه مرز توی موصل باز کرد، بعد که امنیت ایجاد کرد واسه داعش از اونجا رفت ترکیه. یا عربستان سعودی الان تازه یه مرز عرار یک ماه باز کرده. اینا یه محیط ناامنی اون منطقه است که تازه 3 تا کامیون بیشتر رد نشده. این که ما تونسته اینقدر گذرگاه مرزی اونو توسعه بدیم، هم ایران کار کوچکی نبوده که کشور حاضر بشه هزینه کنه، راه بسازه، پایگاه بسازه، گمرک بسازه، سازمان ها رو مستقر کنه، گذرنامه مستقر کنه، هم اون مرگ عراقی رو راضی کنید همه این بازارچه ها حال 10 تا رسمی 7-8 تا بازارچه رو اندازی بشه. واقعا از کارهای عظیمی بوده که کمتر کسی به اصطلاح شاید مطلع باشه که تهش چه کسی دنبالش بوده و چه اهداف بلندی کارا انجام شده.
آقای دکتر من برام خیلی عجیبه که همه این اتفاقات بعد از شهادت ایشون گفته میشه، یعنی هیچ کس نمیدونه که تمام این بسترسازی ها رو، اینکه این امنیت ایجاد بشه رو حاج قاسم به وجود آورده تا الان ما تجارمون راحت تجارت بکنن، چه با عراق چه با کشورهای دیگه. الان بعد از شهادتشون گفته میشه
سوریه واقعا همیشه تلاشا در اون سوریه واقعا ایشون همش همیشه پیغام میداد که ما رفتیم و نباید بازار از ما بگیرن دیگه، نمیتونن ما رو دشمنان ما بیج هم نمیتونن که ما نمیتونن از نظامی تو منطقه شکست بدن، ولی حتما سعی میکنن از از اقتصادی ما شکست بدن، تو عراق سعی میکنن، تو لبنان سعی میکنن، تو سوریه سعی میکنن. شدت اصلا یکی دو سال آخر همه توانش رو گذاشته رو سوریه، ستاد بیشتر فعال شده رو سوریه، بگو بالاخره عراق را باز شده شما در این کار میکنیم. به برش مهم بود که آقا در کنار این کار میکنیم، نه اواخر دنبال این بود که اتاق ایران یمن رو اندازی کنیم، اصلا دو سال بیقون بود که آقا شما این کاری بکنیم اتاق ایران یمن رو اندازی کنیم، روابط با یمن گسترش پیدا کنیم. حتی وقتی که کرمان بود، استان بود، لشکر بود، در کنار کار جبهه جنگ به فکر کارهای اقتصادی تو استان بود واقعا.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی عزیز، انشالله که از این میراث بتونیم نگهداری کنیم.
آقایشو اولا سازماندهی کرد، یعنی خوشحال نیست که واقعا وابسته به فرد خودش نکرده، هیچ موقع خودش نیومد بروز بدهش، ما نخواست که اصلا ما جایی اعلام کنیم که آقا مثلا این برنامه‌های اهداف والیشون، شاید ما به خاطر رویه که شدوش کمتر جایی شاید میگفتیم آقا به مسلحت نباشه بعضی چیزا گفتیم، واقعا رویه ایشون بود که مقدار شادی بحثا مطرح نمیشد، بیان نمیشد. خدایش بیامرزه،
زنده باشید،
با اولیا مشهور بکنم
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی، براتون روزی موفقیت و بهروزی میکنم، شب خوبی داشته باشید، زنده باشید انشاءالله. به دقایق پایانی برنامه رهگفت رادیو اقتصاد نزدیک میشیم. خیلیاتون پیام دادید، هم حس همدردی و همراهی با این سردار بزرگ رو مطرح کردید، همین که در کنارش ضعف‌هایی که در داخل داریم رو بهش اشاره کردید. به همتون حق میدم، همه پیام‌هایی که دادید ممنونم ازتون. اما پیش از خداحافظی، استختام برنامه رو به صحبت‌های حاج قاسم سلیمانی، این شهید بزرگ، اختصاص می‌دیم که درباره برجام اظهار نظر کرده بود. من ازتون خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم بخش پایانی برنامه رو هم بشنوید.
یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما همین حضور ما در منطقه است. اینا میگن مذاکره کنید، میخوان اینو از بین ببرن.
برای دشمن این برجام، برجام سه ضلعی است، نه یک ضلعی. این برجام، برجام سه ضلعی است. منتها او اوباما در دوره خودش فکر میکرد با مرور زمان به شقوق و اضلاع دوم و سوم میرسد. این آدم عجولی که آمده سر کار، او نه اصرار داره به سرعت به این برسد و فکر میکند که به تصورش این بود که میرسد. اصرار بر منطقه، بر جام منطقه‌ای برای چیز؟ دلیل اون اینه که میخواهند این روح و این تحرکی که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح داده، جان داده، این خونی که جریان پیدا کرده در بستر عالم اسلامی، خونی که جریان، این را به خوش کنه. هدف اینه جریان‌های اسلامی خشکانده شوند در برجام دو. بعد تصور میکنی که اگر ما رفتیم عیاذ بالله در برجام دو شرکت کردیم در منطقه، آمدیم برجام دومی انجام دادیم، به همین تمام میشود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است.
او مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره، مذاکره نمی‌کنه.
با اطمینان میگم به عنوان فرزند شما، به عنوان سرباز مقام معظم رهبری به این ملت در این میدان عرض میکنم که هیچ تصمیمی از نظام بدون منافع ملی در هیچ کجا، هیچ کجا به مورد اجرا گذاشته نمیشد مگر منافع ملی در صدر اون هست.
آیا می دانید سرانه مصرف گاز ایرانی ها 3 برابر اتحادیه اروپا است؟
بله به بفرمایید.
این جواب دیگه بسته براتون آوردم.
صاحب چی مامان؟
نه بابا.
تلفن همراه هوشمند مامان.
دستش کمه. نه تلفن همراه نی. تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم چطور مگه.
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چی. بچه‌ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه‌جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بهشتی خاک ما، خطه ایران زمین، ای شبت پر خاطره، روزهایت دلنشین، بوهایت سر بلند، آبشارت سر بزیر، سنگ هایت سبز بان، آب و خاکت دل پذیر. آبی دریای تو زندگانی آفرین، جنگل سر سبز تو با طراوت ها عجیب، ای همیشه سرفراز، پایدار و بی‌زوال، پرچمت در اهتزاز، با شکوه و پرجلال. مرز و بومت سبز باد، ابرهایت مهربان، بخت و اقبالت بلند، باغهایت بی خزان، مردمت خوب و نجیب، در ستیم دوست میدارم تو رو سرزمین لال خیز ایران ایران ایران.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیلی. فریادی برای اتکاب خیلی. رمزی که شماسه می. رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم. رازی که شور می بخشد
زنده می کند. ما می توانیم.
می توانیم. دستانی که فروتنان خیش را می جوید توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو.
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه از یاد ایام در خدمت یکی از فعالان اقتصاد بخش خصوصی، یکی از پیشکسوتان بازار هستیم، جناب آقای احمد کریمی اصفهانی، که لطف کردن دعوت ما را پذیرفتن و در این برنامه و انشالله در چند برنامه آینده مروری خواهیم داشت بر فعالیت‌ها و برنامه‌های جناب کریمی اصفهانی و خاطرات ایشون رو هم مرور خواهیم داشت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. آقای کریمی اصفهانی سلام بر شما، ممنون که دعوت ما را پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای کریمی بفرمایید که شما هم از سال تولدتون بفرمایید در کجا متولد